پیام انجیل تقدیم می کند. برنامه مطالعه و بررسی کلام خدا. انسان‌ها از راه‌های گوناگون به عیسی مسیح می‌رسند، اما تنها یک راه است که ما را به خدا می‌رساند و آن راه عیسی مسیح است. آیا می‌خواهید با خدای زنده آشنا شوید؟ آیا می خواهید پیام ها و هدایت خدا را بفهمید؟ و آیا می خواهید با او ارتباطی نزدیک داشته باشید تا محبت های او را هر روزه تجربه کنید؟ پس به کلام او در کتاب مقدس توجه کنید. مطالعه و بررسی کلام خدا به شما کمک می کند تا با افکار، اراده ها و اعمال خدا بیشتر آشنا شده و از این طریق با او دوستی و مشارکت داشته باشید. او توسط کلامش با شما سخن میگوید. عیسی مسیح کلام زنده خداست که برای نجات بشریت آمده است. هر که گوش شنوا دارد به او گوش میدهد.
با سلام خدمت شنوندگان عزیز، امروز نیز مطالعه و بررسی در کتاب اعداد را ادامه می دهیم که توسط دکتر جان ورنون مگی تهیه شده است. کتاب اعداد فصل 6. موضوعات این فصل عبارتند از مقررات نذر، سه بود دعای برکت. اکنون ما به قسمتی می رسیم که قابل توجه می باشد. مقررات نذر مطرح می شوند. نذر کردن و تقدیم خود داوطلبانه و آزادانه بود. هر مرد یا زنی از قوم اسرائیل که می خواست می توانست نذر کرده و خود را به خداوند تقدیم کند. او می توانست برای یک مدت معین و مشخص و یا برای تمام عمر نذر کرده و خود را تقدیم خداوند نماید. خدا فرمان انجام این کار را نداده بود. انجام این عمل کاملا آزادانه و در اختیار خود شخص بود که تصمیم بگیرد. اگر هر یک از اقوام قوم قصد قدم برداشتن نزدیکتر با او را داشت، می توانست این کار را انجام دهد. خداوند در رابطه با مقررات نذر در اینجا توضیح می‌دهد. مقررات نذر در اعداد فصل 6 آیه 1 الی 3 می‌خوانیم: خداوند به موسی فرمود که این دستورات را به قوم اسرائیل بدهد. وقتی که زنی یا مردی به طریق خاص نذر کرده خود را وقف خدمت خداوند نماید، از آن پس او در تمامی مدتی که خود را وقف خداوند نموده است، نباید به مشروبات الکلی یا شراب و یا حتی شراب تازه، آب انگور، انگور یا کشمش لب بزند. وقتی شخصی تصمیم عهد و پیمان نذر و وقف کردن خود را می گرفت، آنگاه سه چیز بود که انجام آنها برای او ممنوع بود. اول اینکه او اجازه خوردن مشروبات الکلی را نداشت. هر نوع نوشیدنی مست کننده و استفاده از مواد مخدر برای او ممنوع بود. این موضوع ربطی به این نکته ندارد که آیا نوشیدن مواد الکلی درست است یا غلط. اجازه دهید به شما بگویم و می‌خواهم این مطلب را با دقت بگویم و از شما هم خواهش می‌کنم با دقت به من گوش دهید و توجه کنید. معیار مسیحی یک معیار درست یا غلط نیست. سوال اصلی این است: قصد و هدف شما از انجام آن چه می کنید چیست؟ آیا شما آن کار را برای خوشنودی خدا انجام می دهید؟ آیا می خواهید یک شخص تقدیم شده به خدا باشید؟ آیا می خواهید برای او زندگی کنید؟ سوال اصلی این است. مردم از من گاهی می پرسند که آیا به عنوان یک مسیحی درست است که مشروب بنوشند؟ دوست عزیز، من نمی خواهم در مورد آن موضوع با شما بحث کنم. من نمی خواهم دلیل و برهان بیاورم که آیا درست است یا اشتباه است. من می خواهم بدانم که آیا شما واقعاً می خواهید مسیح را خوشنود و راضی کنید؟ شراب الکلی در کتاب مقدس سمبل و نمادی از شادی دنیوی است. برای شادی و خوشحالی دل است. تمام نکته مهم در اینجا این است که شخص تقدیم شده و خود را نذر کرده بایستی شادی و خوشی خود را در خداوند می‌یافت. امروز مسیحیان زیادی وجود دارند که شادی و خوشی خود را در امور مربوط به خدا، در کلام خدا یا در مشارکت با مسیح نمی‌یابند. آنان شادی و خوشی خود را در امور دنیوی پیدا کردند. من به جشنهای مسیحی گوناگونی در کلیساها رفتم و مطمئن هستم بسیاری اعضای کلیساها وجود دارند که در جلسات دیگر کلیسایی یا حتی در آخر هفته در مراسم شرکت نمی کنند مگر اینکه جشنی برقرار باشد. من همیشه احساس تأسف برای این نوع مسیحیان می کنم که مانند آن زن بیچاره هستند که از سفره خداوند فقط خردریزهای نان را که بر زمین افتاده اند جمع می کنند. سوء تفاهمی برای شما نشود. مراسم جشن و شادی‌های کلیسایی بد نیستند. اما وقتی این گونه افراد فقط به مراسم جشن و شادی کلیسا رفته و در دیگر برنامه‌های کلیسایی شرکت نمی کنند، در حال جمع کردن خردریزهای نان هستند و این از تمام چیزی که دریافت می کنند. در این گونه مراسم پس از خوردن و نوشیدن مطالبی پرهیزکارانه و مذهبی گفته می شود. یک نفر آیاتی از کلام خدا را می خواند و مطالبی جالب و مورد پسند در مورد آنها می گوید و سپس همه محل را ترک می کنند با این احساس که کار بسیار روحانی و خوشایندی انجام دادند و یا اینکه حتی قدمی جدی برای خدا برداشتند. همگی خوشحال و شادان محل را ترک می کنند. من برای چنین مسیحیانی واقعا متاسفم. دوست من، شما در کجا شادی و خوشی را دریافت می کنید؟ من از شما به طور شخصی می پرسم. آیا شما نیاز دارید که از این دنیا تقلید کنید برای اینکه از امور مسیحی لذت ببرید و شادمان شوید؟ آیا شما می توانید از مطالعه و بررسی کلام خدا واقعا لذت برده و از انجام این کار شاد شوید؟ آیا دعاهای شما باعث خوشی و لذت شما می شوند یا بیشتر غم و اندوه را در شما افزایش می دهند؟ متاسفانه چقدر از مسیحیان امروز تصور می کنند که برای اینکه واقعا مسیحی و واقعا روحانی باشند کافی است روش‌ها، مراسم و رفتارهای دنیا را در فعالیت‌ها و برنامه‌های خود به عنوان مسیحی داشته باشند. دومین نکته این است که وقتی شخصی خود را تقدیم و نذر می‌کرد اجازه نداشت موی خود را اصلاح کند. در اعداد فصل 6 آیه 5 می‌خوانیم: در تمام آن مدت او هرگز نباید موی سرش را بتراشد، او مقدس و وقف خدا شده است، پس باید بگذارد موی سرش بلند شود. پولس در اول قرنتیان فصل 11 آیه 14 می‌گوید: آیا خود طبیعت شما را نمی‌آموزد که اگر مرد موی دراز دارد او را عار می‌باشد؟ من نیز با پولس رسول موافق هستم که داشتن موی بلند برای مرد شرم‌آور است. بنابراین متوجه می شویم که یک شخص تقدیم شده و خود را نذر کرده برای خداوند عیسی مسیح بایستی حاضر باشد که شرم و آبروی خود را برای مسیح از دست بدهد. موی بلند او بیان کننده این مطلب بود که او می‌خواست در آن مقام با مسیح شریک شود، که در مزامیر 22 آیه 6 از قول او گفته می‌شود: اما من مانند کرم پست شدم، مرا انسان به حساب نمی‌آورند، نزد قوم خود خار و حقیر شدم. سومین نکته این بود که شخصی که خود را به خداوند تقدیم کرده اجازه نداشت جسد مرده را لمس کند. در اعداد فصل 6 آیه 6 الی 7 می‌خوانیم: در طول مدتی که وقف خداوند می‌باشد و موی سرش به علامت نذر بلند است، او نباید به مرده‌ای نزدیک شود، حتی اگر جنازه پدر، مادر، برادر یا خواهرش باشد. در کتاب اعداد فصل 5 خواندیم که یک شخص جزامی و همینطور کسی که در اثر لمس شخص مرده آلوده شده بود بایستی از اردوگاه خارج می شد. متوجه هستید؟ دنیا مکان مرگ و هلاک است. فکر می کنم شخص می تواند بگوید که مرگ مشخص ترین علامت دنیای امروزی است. مرگ، مهر و علامت زمین لعنت شده در اثر گناه می باشد. این قضاوت و داوری خداست که اعلام شده است. به خاطر گناه بود که مرگ وارد این دنیا شد. برای روبرویی و مقابله با مرگ بایستی با گناه برخورد می شد، زیرا مزد گناه مرگ است. شخص نصف شده اجازه لمس و تماس با جسد مرده را نداشت. او بایستی از دنیا جدا می بود. خداوند بایستی در زندگی او در مقام اول قرار می داشت. به یاد آورید وقتی خداوند عیسی مسیح در متی فصل 10 آیه 37 گفت: اگر پدر و مادر خود را بیش از من دوست بدارید، لایق من نیستید، و اگر پسر و دختر خود را بیش از من دوست بدارید، لایق من نیستید. جایگاه او بایستی بالاتر از عزیزان ما باشد. او مقام اول را دارد. به خاطر داشته باشید که این نذر و عهد اختیاری و آزادانه است. او نذر و وقف کردن را فرمان نمی دهد و خواهان بستن عهد و پیمان نیست. اما اگر کسی بخواهد که عهد و پیمان بسته و زندگیش را به او تقدیم کند، می تواند چنین کند. آیا شما خوشی و لذت خود را در خداوند می یابید؟ آیا می خواهید آبروی خود را برای او از دست داده و برای او فروتن و متواضع شوید؟ آیا می خواهید او را در جایگاه مقام اول برتر از هر چیزی و هر کسی در زندگی خود قرار دهید؟ متوجه هستید؟ اگرچه برای ایمانداران مسیحی امروزی عهد و پیمان و نذر و وقف شدگی وجود ندارد، اما به آنها امکان یک زندگی و قدم برداشتن نزدیکتر با خداوند داده شده است. انجام این کار اختیاری و آزادانه است. شما بایستی آن را بخواهید و برای انجام آن تصمیم بگیرید. یک نوع عمل تقدیم کردن است. نمی توانید آن را تقدیس یا وقف نمایید. شما نمی توانید خود را تقدیس کنید یا به کاری اختصاص دهید. فقط خدا می تواند شما را تقدیس کرده و انتخاب کند. در واقع کاری که ما انجام می دهیم این است که با دستهای خالی به نزد خدا می آییم. هیچ چیزی جز خودمان را به او تقدیم نمی کنیم. فقط دعا و از خودگذشتگی، پرستش خود، عشق خود، خدمت و وقت خود را به او تقدیم می کنیم. خود را در اختیار او می گذاریم. گاهی وقتی در حضور خدا می ایستید، متوجه می شوید که بایستی به تنهایی در برابر او بایستید. او باید مقام اول را در زندگی شما داشته باشد. افراد بسیاری امروزه وجود دارند که ادعا می کنند مسیحیان تقدیس شده می باشند یا در این مورد حرف می زنند، اما جرأت ندارند قدمی بردارند که کسی، حتی گروه کوچکی را در کلیسایشان تحت تأثیر قرار دهد تا شیوه گناه آلود زندگیشان را تغییر دهند. از این می ترسند که نکند از بقیه جدا شده و در خارج از جمع قرار بگیرند. در صورتی که این کار برای آنان بهتر است، چون بعضی از این دسته‌های کوچک در کلیسا از سوی خدا نیستند و میتوانند انبوهی بسیار زشت و ناپسند برای خدا باشند. همینطور افرادی هستند که فکر میکنند تقدیس شده میباشند. اما توانایی یا استقامت رویارویی با این گونه دسته‌های آلوده به گناه در کلیسا را ندارند. بنابراین به اصطلاح همرنگ جماعت شده و با بقیه همراه می شوند. متوجه هستید؟ اگر شما می خواهید خود را به خداوند تقدیم کنید، مسیح باید برای شما جایگاه و مقام اول را داشته باشد. شما بایستی رضایت، شادی و خوشی خود را در او بیابید. باید در همه حال با او زندگی کنید. در اعداد فصل 6 آیه 8 می خوانیم: او در تمام آن مدت وقف خداوند می باشد. نظر من این است که امروزه تعداد زیادی از افراد برکت زندگی را از دست می دهند. شاید خود شما اکنون در دوران سختی هستید و با یک مشکل مشخص درگیر می باشید. چرا خود را برای خدا جدا نکرده و به او تقدیم نمی کنید؟ اگر مسیحی هستید، خود را به یک شیوه مشخص به خدا بسپارید. این کار مشکل و سختی را بر نمی دارد، اما آن را قابل تحمل تر خواهد کرد. خداوند عیسی مسیح در متی فصل 11 آیه 28 الی 29 می گوید: ای تمام کسانی که زیر یوغ سنگین زحمت می کشید، نزد من آیید و من به شما آرامش خواهم داد. یوغ مرا به دوش بکشید و بگذارید من شما را تعلیم دهم، چون من مهربان و فروتن هستم و به جانهای شما راحتی خواهم بخشید. بسیار عالی است که یوغ او را بردوش گرفته و سرسپرده او باشیم و خود را به او تقدیم کنیم. در اعداد فصل 6 آیه 9 الی 10 می‌خوانیم: اگر کسی ناگهان در کنار او بمیرد، او نجس می‌شود و باید بعد از 7 روز موی خود را بتراشد تا نجاستش پاک شود. روز 8 باید 2 قمری یا 2 جوجه کبوتر پیش کاهن دم در خیمه عبادت بیاورد. برای خدا موضوع عهد و پیمان بستن و نگه داشتن آن بسیار جدی است. اگر شخص خود را تقدیم کرده آلوده می شد، باید قربانی می آورد. خدا از ما توقع و انتظار عهد و پیمان و نذر کردن ندارد. اما وقتی عهدی بستید و نذر کردید، او انتظار دارد که آن را نگه دارید و شکستن آن برای او موضوع جدی می باشد. من مطمئن هستم که تعداد مسیحیان زیادی هستند که به خدا چیزهایی را قول دادند که هرگز آن را به انجام نرساندند و امروز این نکته توضیح برای روح غمگین آنان است که آنها را رنج می دهد. در طول سالهای خدمتم افرادی را مشاهده کردم که هر هفته با چهره‌هایی روشن و درخشان به کلیسا می آیند. آنچنان پرهیزکار و مقدس به نظر می رسند که فکر می کنید هر لحظه بال در آورند و به آسمان پرواز کنند. اما همین افراد به خداوند بارها و بارها بی‌توجهی کرده و به او وفادار نبودند. سپس بعداً اتفاقی در زندگی آنان می‌افتد که ایمان ایشان همچون کشتی شکسته می‌شود. افراد بسیاری نیز امروزه هستند که با خداوند عهد و پیمانی را نمی‌بندند و نمی‌خواهند خود را به او تقدیم کنند، زیرا از این می‌ترسند که نتوانند آن عهد را نگه دارند و به آن وفا کنند. مردم از این موضوع که با خدا همراه شوند ترس دارند. به عنوان مثال می ترسند از اینکه یک تعهد مالی برای خداوند داشته باشند، زیرا ممکن است اتومبیل جدید یا یک نوع تلویزیون جدید بیاید که بخواهند آن را به جای آن بخرند و در نتیجه آن سرمایه را به جای در اختیار گذاشتن برای خداوند برای خود ذخیره و پسنداز می کنند. بنابراین نمی خواهند که خود را در ارتباط با چیزی نسبت به خدا متعهد بسازند. اجازه دهید به شما بگویم این یکی از دلایلی است که یقین دارم افراد زیادی برکات خدا را امروزه از دست می دهند. این حقیقت دارد که خدا در اینجا بسیار زیاد وارد جزئیات می شود تا به ما نشان دهد که او به همه جزئیات اهمیت داده و خواهان رعایت آنان از سوی ما می باشد. همچنین این نکته نیز حقیقت دارد که ما نبایستی عهد و قولی را با خدا بسته و بخواهیم چیزی را به خدا بدهیم و سپس تصمیم بگیریم کار دیگری انجام دهیم یا آن چیز را برای کار دیگری به جای برای خدا مورد استفاده قرار دهیم. اگر ما با خدا در مورد چیزی عهد و پیمانی بسته و قرار گذاشته ایم و به آن عمل می کنیم، خداوند برکت می دهد. خدا در مورد این موضوعات خیلی جدی بوده و عمل به آنها برایش مهم است و برای ما نیز باید چنین باشد. خدا می خواهد همیشه به ما برکت دهد اگر ما نسبت به او و نسبت به قولهایی که به او می دهیم وفادار باشیم. در اینجا برای ما یک درس بزرگ روحانی وجود دارد. این موضوعی است که شما امروز بایستی به طور جدی درباره آن فکر کنید. به عهد و پیمانهای خود با خدا فکر کنید و تصمیم قاطعانه بگیرید که به آنها عمل کنید. قبل از اینکه عهد جدیدی با او ببندید، با هوشیاری بیندیشید که آیا واقعاً قصد و توان آن را نیز دارید که آن را به انجام برسانید؟ به خدا ایمان داشته باشید که می‌خواهد به شما برکت دهد و کمک کند تا به عهد و پیمان خود وفا کنید. او شما را به انجام کاری مجبور نمی کند، ولی از شما انتظار دارد به آنچه به او می گویید و خواهان انجام آن هستید عمل کنید. زندگی خود را با اطمینان به او تقدیم کنید و از او برکت بگیرید. سه بُعد دعای برکت. در اعداد فصل 6 آیه 22 الی 27 می‌خوانیم: سپس خداوند به موسی فرمود که به هارون و پسرانش بگوید که قوم اسرائیل را برکت داده بگویند خداوند شما را برکت دهد و از شما محافظت فرماید، خداوند روی خود را بر شما تابان سازد و بر شما رحمت فرماید، خداوند لطف خود را به شما نشان دهد و شما را سلامتی بخشد. هارون و پسرانش باید به این طریق برای قوم اسرائیل برکت مرا بطلبند و من ایشان را برکت خواهم داد. در اینجا موضوع تثلیث را در عهد عتیق می‌یابیم. خدای پدر سرچشمه و منشأ همه برکات می‌باشد. خداوند عیسی مسیح درخشش چهره او بر ما است. روح القدس رحمت و لطف او را نمایان کرده و به ما آرامش می‌دهد. این تنها راهی است که ما می‌توانیم به نزد خدا بیاییم و صلح و آرامش با خدا را تجربه کنیم. او آن کسی است که همه این چیزها را برای قلب‌های ما به طور عینی و واقعی می‌کند. خدای تثلیث به آنان این برکت را می‌دهد. آمارگیری و سرشماری انجام یافته است و تمام آنان خاندان و شجرنامه خود را می‌شناسند. علائم و نشانه‌ها مشخص شده‌اند به طوری که همه آنان می‌دانند به کجا تعلق دارند. آنان باید به این علامت‌ها توجه کرده و در مکان‌های تعیین شده برای آنها در اردوگاه همراه با طایفه و خانواده خود اردو بزنند. اردوگاه پاکسازی شده است. اکنون خداوند به آنان برکت می دهد. این تنها روشی است که خداوند می تواند برکت بدهد. امروز کلیساهای زیادی هستند که برکت خدا را تجربه نمی کنند. مشکل این است که آنها به طور مناسب و صحیح برای حرکت آماده نشدند. آنان سعی دارند حرکت را شروع کنند بدون اینکه قبلا چیزهای لازم را مرتب کنند. مانند سربازی است که یک روز صبح فراموش کرده است کمربندش را به کمر ببندد. باور کنید سخت است که قدم برداشته و اسلحه را حمل کرد بدون اینکه کمربند یا بند مخصوص حمل اسلحه را به کمر بست. و دوست من، امروز کلیساهایی با این وضعیت وجود دارند. آنان شروع به حرکت کردند بدون اینکه چیزها را مرتب کرده و نظم دهند. پولس به کلیسا میگوید وقتی در اول قرنتیان فصل 14 آیه 40 مینویسد هر کاری به جای خود نیکوست و باید با نظم و ترتیب انجام شود. شما خاندان خود را میشناسید، یعنی میدانید که یک فرزند خدا هستید. علامت و نشانه خود را دانسته میدانید عطیه و توانایی شما چیست و آن را برای او به کار میبرید و زندگی خود را پاک نگه میدارید. چه برکت عالی و بزرگی در اینجا است. خدای پدر ما را حفظ میکند. خدای پسر نورش بر ما میدرخشد. او نور جهان است که همه چیز را روشن میکند و خدای روح القدس به ما آرامش میدهد. این فصل چقدر پرشکوه است و چه پیام پر از لطف و برکتی کلام خدا برای ما دارد. سوالات یا نظریات خود را در رابطه با مطالب مطرح شده در برنامه می توانید از طریق آدرس پستی یا آدرس ایمیل با ما در میان بگذارید. منتظر سوالات و نظرات شما هستیم. از دقت و توجه شما تشکر می‌کنیم. آدرس پستی ما خط اول PAYAM، خط دوم PF100، خط سوم 1235 وینا، خط چهارم اتریش. آدرس ایمیل ما payam@post.com. همچنین شما می توانید پیام های کوتاه خود را از طریق یاهو مسنجر توسط آدرس ایمیل payam@yahoo.com با ما در میان بگذارید. این آدرس را به حروف تکرار می کنم payame@yahoo.com.